ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب 16 تیر سال 1396 هجری شمسی برابر با 7 ژوئیه سال 2017 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، نشست دو روزه سران کشورهای عضو گروه 20 روز جمعه در هامبورگ آلمان آغاز به کار کرد. گروه 20 متشکل از 20 کشور دارای اقتصاد مطرح دنیاست که در مجموع 85% اقتصاد جهان را در اختیار دارند. علاوه بر کشورهای مانند آمریکا، آلمان، چین و ژاپن، کشورهای مانند عربستان سعودی، ترکیه، برزیل، هند و اندونزی نیز جزو این 20 کشور هستند. نشست گروه 20 در حالی آغاز شده است که درگیری‌های پلیس آلمان با معترضان به این نشست در نقاط مختلف شهر هامبورگ ادامه دارد. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که پلیس شهر هامبورگ با وجود به کارگیری نیروهای کمکی بار دیگر درخواست نیروی بیشتری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر جمعه برای نخستین بار از زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ با یکدیگر دیداری رو در رو داشتند. آقای ترامپ در مقابل خبرنگاران گفت از ملاقات با ولادیمیر پوتین مفتخر است و آقای پوتین از این دیدار ابراز خوشبختی کرد و سپس دو رهبر مذاکرات خود را با حضور وزیران خارجه دو کشور آغاز کردند. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که روابط آمریکا و روسیه بر سر سوریه، اوکراین و احتمال مداخله روسیه در انتخابات آمریکا دورانی پرتنش را می‌گذراند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر لزوم حفظ آرامش در بحران کره شمالی تأکید کرد و گفت با این بحران باید به نحو پراگماتیک و عملگرایانه برخورد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین روز جمعه در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی در حاشیه نشست سران گروه 20 فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی را موضوعی بسیار جدی توصیف کرد، اما با تأکید بر اهمیت حفظ خونسردی در برابر این بحران گفت باید با ظرافت و به طور پراگماتیک با آن روبرو شد. کره شمالی روز سه‌شنبه برای نخستین بار یک موشک بالیستیک غارپیما را با موفقیت آزمایش کرد. این اقدام بحران ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم میدانی معاون آب وزارت نیرو روز پنجشنبه در شورای حفاظت آب استان فارس اعلام کرد که بحران آب در ایران تبدیل به موضوعی امنیتی شده است. معاون وزارت نیرو گفت وضعیت آب به قدری حساس شده که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و باید با تمام توان علمی و تجربی به حل این موضوع شتافت. پیش از این علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز جمعه گذشته خبر داده بود که در این کمیسیون یک کمیته امنیت آب تشکیل شده است. بی‌آبی و طرح‌های انتقال آب در برخی از استان‌های ایران در سال‌های گذشته باعث تجمع و درگیری بین مردم و نیروی انتظامی شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمله انتحاری به چند پاسگاه بازرسی در شمال شبه جزیره سینا در مصر باعث کشته شدن دست کم 23 نفر از افراد ارتش این کشور شد. مقام‌های امنیتی مصر گفتند که این حملات روز جمعه با استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده نزدیک مرز مصر با نوار غزه روی داده و در اثر آن دست کم 26 نفر از افراد ارتش مصر هم زخمی شدند. از زمان کنار گذاشتن محمد مرسی از قدرت در مصر، شبه جزیره سینا شاهد حملات متعدد گروه حکومت اسلامی علیه ارتش مصر بوده است. و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر میگویند با خودداری قطر از پذیرش شروط آنها اقدامات جدیدی علیه قطر اجرا میکنند. وزیران خارجه چهار کشوری که با قطر قطع رابطه کردند در بیانیه خود گفتند مخالفت قطر با درخواست آنها برای حل مناقشه اخیر اثبات میکند که به نوشته آنها دوحه با گروههای تروریستی مرتبط است.
حمید فاطمی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. دی دیدار و گفتگوی رودروی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ آلمان. President Putin and I have been discussing various things and I think it's going very well. We've had some very very good talk.
Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону и по очень важным вопросам двусторонней повестки дня.
روز اول نشست رهبران 20 کشور عمده صنعتی تحت شعاع مسائل تجاری و تغییرات اقلیمی و در گیرودار درگیری‌های خیابانی میان پلیس و معترضان ضد سرمایه‌داری. تشدید فشارها بر قطر به دنبال پاسخ منفی دوحه به شروط عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین.
نوشتن که انتظار میره پولها و ودیه های بانکی افراد و مؤسسات مربوطه به قطر رو بلوکه بکنن.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگوهایشان را در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ به پایان بردند. جلسه دو جانبه که برای 35 دقیقه برنامه ریزی شده بود گرچه بیش از 2 ساعت به طول انجامید. بنابر گزارش‌ها در این جلسه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه حضور داشتند. ترامپ دیدار با همتای روس خود را یک افتخار دانست و پوتین گفت از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا خوشنود است. در همین حال روز نخست نشست رهبران 20 کشور عمده صنعتی تحت شعاع مسائل تجارت و تغییرات آب و هوایی قرار داشت. جمشید زند که تحولات روز نخست اجلاس گروه 20 را پیگیری کرده همراه ماست. آقای زند، کلن چه محورهایی در اجلاس مورد بحث و بررسی قرار داشت؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. نشست گروه 20 که از امروز شروع شد و فردا شنبه با صدور بیانیه پایانی اتمام میپذیره، نکات مهمی که خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میزبان این دور از نشست گروه 20 هست، 3 مسئله اساسی رو در دستور جلسه این نشست رسمی قرار داده. اولیش تغییرات اقلیمی است که شما هم اشاره کردین که با کنار کشیدن آمریکا از پیمان پاریس به یکی از موارد اختلاف اروپا و آمریکا تبدیل شده. چند ماهی هست که بحث‌هاش ادامه داره. موضوع دوم موضوع تجارت آزاد هست که باز هم اختلاف‌ها در مورد دیدگاه‌های آمریکا و اروپا در مورد این موضوع در ماه‌های اخیر بیشتر شده و حتی کشورهای اروپایی اخیراً وارد مذاکرات جدی با چین و کانادا و چند کشور دیگر شدند که مناسبات اقتصادی و تجاریشون رو با این کشورهای بزرگ و ثروتمند جهان ادامه بدن و تحکیم بکنن. و مسئله مهم دیگر هم موضوع پناهجویان و مهاجران هست که کشورهای اروپایی شدیداً در تلاش هستند به نوعی کشورهای ثروتمند جهان رو در امر پذیرش پناهجویان درگیر بکنن، ولی فرمان دونالد ترامپ برای منع موقت صدور ویزا و پذیرش پناهجو به آمریکا انتقادهای اروپایی را به همراه داشته و خانم مرکل که کشور آلمان در 2 سال پیش بیش از 1 میلیون پناهجو رو بیشتر از سوریه پذیرفت، تأکید میکنه که باید کشورهای ثروتمند جهان شریک بشن در پذیرش پناهجویان و مهاجران. خانم مرکل در سخنرانی افتتاحیه نشست گروه 20 در شهر هامبورگ آلمان به لزوم مصالحه و نرمش پذیری برای حل مشکلات جهانی تأکید کرد.
Wir kennen alle die großen globalen Herausforderungen.
همه ما با چالش‌های بزرگ جهانی آشنا هستیم و واقفیم که رسیدگی به آنها نیز امری فوری است. از این رو یافتن راه حل برای این مشکلات تنها با مصالحه کشورها و نرمش مواضعی که در مقابل یکدیگر داریم ممکن می‌شود.
Also es ist schon richtig, wenn die die nicht heute dabei sind von uns erwarten.
آنهایی که امروز در این اجلاس نیستند به درستی از ما انتظار دارند که کار خود را انجام دهیم. بر این اساس آلمان دستور کار را بر اقتصاد و تجارت قرار داده، اما موضوعات دیگر مانند تغییرات آب و هوایی و سیاست‌های مربوط به انرژی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
سخنان صدر اعظم آلمان بود آنگلا مرکل. خب این نشست هامبورگ حاشیه‌های زیادی داشت، اصلی ترینش دیدار و گفتگوی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بود که بیش از اون چه انتظار می‌رفت طول کشید.
بله بله، این قرار بود که در حدود نیم ساعت طول بکشه طبق قرارمدارهایی که مسئولان دو کشور با هم گذاشته بودن، ولی بیش از دو ساعت طول کشیده و مسائل مهمی مطرح شده که در دقایق دیگر گزارش اون رو هم خواهیم شنید. اما در حاشیه اجلاس رسمی این دو روزه ملاقات‌های دو جانبه و چند جانبه معمولا صورت میگیره در گروه 20 که حتی مهمتر است از نشست رسمی. مثلا آقای ترامپ امروز با رئیس جمهور کره جنوبی و نخست وزیر ژاپن ملاقاتی داشت بر سر بحران کره شمالی. همچنین آقای ترامپ ملاقاتی داشت با رئیس جمهور مکزیک که اختلافاتشون بعد از بر سر کار آمدن ترامپ و موضوع ساختن دیوار بین مرزهای دو کشور شدیدتر شده. از طرف دیگه آقای پوتین باز هم ملاقاتی داشت با رئیس جمهور کره جنوبی بر سر بحران کره شمالی و گفت که باید طرفین از خودشون خیشتنداری نشان بدن. اینجور مذاکرات و گفتگوهای دو جانبه تعیین کننده هست در تعیین سیاست‌های آینده جهان.
از مسائل دیگه‌ای که همزمان با اجلاس گروه 20 جریان داشت، تظاهرات اعتراضی بود نسبت به این اجلاس که همیشه همواره این تظاهرات البته برپا میشه هر وقت که گروه 20 اجلاس داره و از اونها به عنوان معترضان ضد سرمایه‌داری گزارش شده.
بله، این تظاهرات های بیشتر آرام تا سر سالهای اخیر که برگزار شده، اما امسال در شهر هامبورگ این تظاهرات های اعتراضی از طرف گروه های مختلف است، یعنی همگون نیستن، خیلی وسیع‌تر از سالهای پیش گزارش شده و در برخی موارد هم خشن‌تر. روز پنجشنبه که رهبران جهان کم کم وارد هامبورگ می‌شدند، تظاهرات خیابانی هم شروع شد. پلیس آلمان 20,000 نفر از نیروهای خودش رو بسیج کرده بود برای نظم دادن به این تظاهرات و برای کنترل تظاهر کنندگان که نتونست در واقع کنترل بکنه بخش از تظاهر کنندگان رو. پنجشنبه شب در هامبورگ بین پلیس و نیروهای و معترضین درگیری‌های پراکنده روی داد. 110 پلیس زخمی شدند، حدود 45 نفر هم بازداشت و 10 نفر هم از معترضین زخمی شدند. این تظاهرات و درگیری‌های پراکنده امروز جمعه هم ادامه یافت. 160 نفر از نیروهای پلیس زخمی شدند، 10 نفر از معترضین به بیمارستان هم منتقل شدند و دست کم در دو روز اخیر نزدیک به 200 نفر هم دستگیر و بازداشت شدند. گزارش های رسانه های مختلف حاکی از این هست که در تظاهرات و حرکت های اعتراضی روز جمعه و پنجشنبه در هامبورگ بین 500 تا 800 هزار نفر از شهرهای مختلف اروپا نه تنها آلمان به هامبورگ رفتن تا این در حرکت های اعتراضی شرکت بکنن و همونطور که اشاره کردیم مسئله اصلیشون هم مبارزه با جهانی شدن هست، به ویژه پیامدهای اون برای کشورهای فقیر و رود به توسعه و امسال مسئله تغییرات جوی و عدم پایبندی برخی از کشورهای ثروتمند هم برجسته شد در این تظاهرات.
جمعیت کثیری بود، 500 تا 800 هزار تن در اعتراض به برگزاری اجلاس گروه 20. جمشید زند تحولات این اجلاس را پیگیری میکرد و ما رو در جریان اون قرار داد. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین همان گونه که شنیدید رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه ساعتی پیش در حاشیه کنفرانس سران کشورهای گروه 20 در هامبورگ با هم دیدار کردند و مسائلی که گزارش شده محور صحبت‌های اونها بوده سوریه، اوکراین و امنیت سایبری رو شامل می‌شده. در پایان این دیدار آسوسییتد پرس گزارش داده که رهبران دو کشور در مورد آتش بس سوریه به توافق رسیدند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
نخستین دیدار رهبران آمریکا و روسیه بعد از ظهر آدینه در پشت درهای بسته ساختمان کنگره در شهر هامبورگ با حضور رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیران خارجه دو دولت انجام گرفت و در پایان آن خبر یک پیروزی دیپلماتیک در زمینه توافق بر سر آتش بس در سوریه منتشر شد. خبرگزاری ها همچنین در گزارش های خود به گرمی ملاقات آقایان ترامپ و پوتین اشاره کردند که در آن دونالد ترامپ دیدار با رئیس جمهوری روسیه را افتخارآمیز توصیف کرده. آقای پوتین هم گفته است که از دیدار شخص رئیس جمهوری ایالات متحده بسیار خرسند بوده است. مدت این دیدار 35 دقیقه تعیین شده بود. پروتکل دیپلماتیک هم برای چنین دیدارهایی 45 دقیقه زمان پیش بینی کرده. ولی به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، مذاکرات رهبران آمریکا و روسیه 2 ساعت و 15 دقیقه به طول انجامیده است.
President Putin and I have been discussing various things and I think it's going very well. We've had some very very good talks.
دونالد ترامپ در آغاز دیدار با همتای روسی خود گفت که مذاکراتش نتایج مثبتی برای دو کشور خواهد داشت. او گفت که با آقای پوتین در مورد مسائل گوناگونی مذاکره کرده که پیشرفت خوبی داشته و امید است که نتایج مثبت فراوانی برای آمریکا و روسیه حاصل شود.
Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону.
Владимир Путин نیز پس از دونالد ترامپ طی سخنان کوتاهی گفت اینکه چنین دیداری صورت گرفته خود نشانه مثبتی است. آقای پوتین هم مانند همتای آمریکاییش نسبت به پیامد گفتگوها ابراز امیدواری کرده و گفته بود که مکالمه‌های تلفنی هرگز کفایت نمی‌کنند و اگر از روابط دو جانبه انتظار نتایج مثبت داشته باشید و بسیاری از مسائل مربوط به سیاست بین المللی را حل کنید، به دیدار شخصی نیاز دارید. اسوشیتد پرس در گزارش خود میگوید که توافق روز جمعه بر سر آتش بس در سوریه سطح جدیدی از دخالت ایالات متحده برای حل جنگ‌های داخلی سوریه را رقم میزند. هنوز جزئیات این توافق و چگونگی اجرای آن اعلام نشده، ولی یک مقام آمریکایی گفته است که نقش اردن و اسرائیل هم بخشی از این توافق است. آرام حسامی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیای آمریکا، در مورد گفتگوهای آقایان ترامپ و پوتین مسائل مهم دیگری را هم برمی‌شمارد.
این اولین دفعه است که رو در رو این دو نفر با هم ملاقات می‌کنند. انتظارات در آمریکا بسیار، مخصوصا به خاطر مسائلی که در انتخابات ریاست جمهوری به وجود اومده بود و دخالت روسیه در این انتخابات، برای آمریکایی‌ها خیلی مهمه که این مسئله به طور خیلی مستقیم و جدی با آقای پوتین مطرح بشه. علاوه بر این مسئله که خیلی مهمه برای آمریکایی‌ها، مسئله اوکراین و سوریه خیلی مهمه و من مطمئنم که پوتین چیزی نمیخواد جز اینکه آمریکا این تحریم‌هایی رو که هست بتونه یه جوری خونسا کنه برای روسیه. در حقیقت بیشتر همه متوجه آقای ترامپ هستن، ببینن با این همه چالش هایی که روبرو هست ایشون چجوری با پوتین برخورد میکنه. این جلسه بیشتر جلسه آشنایی و معارفه و زمانی است که اینا میتونن با هم یک چیزای رو رو در رو صحبت کنن. به نظر من این برخورد دیدگاه ها خیلی ممکنه مهمتر باشه تا حل کردن مسائل زمینی کره شمالی و اوکراین و سوریه و تحریم های آمریکا برای روسیه. به نظر میاد روسیه یه جنگ سرد دوباره رو شروع کرده. جنگ سایبر هم حالا بهش اضافه شده، چون جنگ سایبر دیگه سرد نیست، واقعیه. یعنی اینجا کاملا داره مشخص میشه که خط‌کشی ها کجاست و این در واقع به نظم جهانی ربط پیدا میکنه.
ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا پیش از دیدار روز جمعه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در بیانیه گفته بود که اگر دو دولت برای استقرار ثبات در جهان با یکدیگر همکاری کنند، پایه‌های پیشرفت برای آینده سیاسی سوریه هم محکم خواهد شد. رسانه‌های آمریکا می‌گویند که در ساعت‌ها و روزهای آینده جزئیات بیشتری از گفتگوهای رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه منتشر خواهد شد.
18 تیر، 18 سال بعد. نام‌ها و نشانه‌ها.
200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرف‌هایی زدند، شعارهایی دادند.
حاصل نتیجه ندادن پیگیری عوامل قطع‌های زنجیره‌ای بود.
ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد.
ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید. روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه ساعت 20:30 به وقت ایران از رادیو فردا.
به دنبال پاسخ منفی دوحه به شروط عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین گزارش‌ها حاکی است که امکان دارد فشارها بر قطر تشدید شود. آرش حسنی از رادیو فردا در این باره از یک روزنامه‌نگار پرسیده واکنش و پاسخ قطر به این شروط تا چه اندازه برای ناظران قابل پیشبینی بود. علی صدرزاده در آلمان:
خیلی قابل پیشبینی بود. همه ناظران معتقد بودند که برای قطر غیر ممکنه که این پیشنهادات 13 گانه رو بپذیره. اگر پذیرفته بود، قطر تبدیل میشد به یک استان درجه دوم عربستان سعودی، یعنی در حقیقت از این سیاست خارجی که هویت اصلی قطر هست دست برمی‌داشت. پشتیبانی از اخوان المسلمین و با تلویزیون الجزیره برای خودش اعتباری در جهان عرب کسب کرده، همه اینها رو باید کنار می‌ذاشت و قطر به عنوان یک کشور مستقل از بین می رفت.
آقای صدرزاده، چهار کشور عربی به ویژه وزیر خارجه عربستان سعودی مشخصا اعلام کردند که اقدامات بیشتری رو علیه قطر اعمال خواهند کرد. این اقدامات بیشتر شامل چه چیزهایی خواهد بود؟ میشه پیش بینی کرد که چه حوزه‌هایی رو در بر خواهد گرفت؟
هنوز نگفتند چه فشارهایی خواهد بود، ولی روزنامه‌ها و سایت‌های نزدیک به عربستان سعودی و امارات گمانه‌هایی زدند و این گمانه‌زنی‌ها ممکن است که در روزهای آینده تبدیل به موضع رسمی بشه. همونطور که می‌دونید این رسانه‌ها بدون اجازه حق ندارن چنین چیزی بنویسن. به هر حال اونا نوشتن که انتظار میره پول‌ها و ودیعه‌های بانکی افراد و مؤسسات مربوطه به قطر رو بلوکه بکنن، و یا اینکه ممکن است که حواله‌هایی که از قطر میاد اونها رو ممنوع کنند به عنوان حواله های مشکوک. اونها ادعا کردند توی این نوشته ها که ما به سازمان ملل هم میتوانیم از قطر شکایت کنیم به خاطر پشتیبانی از تروریسم، ولی این احتمالش خیلی خیلی کم هست. ضمناً حد زده میشه یا اشاره میشه توی این نوشته ها که امکان داره سعودی و بحرین و امارات قطر رو در شورای همکاری خلیج فارس منزوی بکنن، ولی اینکه قطر رو از شورا اخراج کنن دیگه صحبتی از اون نیست، چون تمام جهان به خصوص اروپا و آمریکا معتقد هستند که شورای همکاری خلیج فارس باید بماند و فشار به قطر زیاد نباید انجام بگیره.
آقای صدرزاده، ما صحبت‌های بر سر تعلیق عضویت قطر شده بود، این چقدر جدی میتونه باشه؟
وزیر خارجه آلمان که هفته گذشته برای صحبت با طرفین که به هم به قطر رفته بود و هم به سعودی هم به کویت، اونجا اعلام کرد که صراحتا اروپا و طوری هم از جانب آمریکا صحبت کرد که هم اروپا و هم آمریکا مخالف از بین رفتن شورای همکاری خلیج فارس هستند. به همین علت من فکرم تعلیق یا اینکه بیرون کردن قطر از شورای همکاری خلیج فارس مطرح نیست، چون این شورا از هم میپاشه و از هم پاشیدن این شورا فعلا به نفع هیچ کدامشون نیست، نه آمریکا نه اروپا و نه حتی کشورهای خلیج فارس.
قطع روابط دوحه با تهران یکی از شروط 13 گانه این چهار کشور بوده. مقام‌های قطری هم به صراحت از تمایل تداوم روابطشون با ایران صحبت کردن، اما از سوی ایران تنها اتفاقهایی که در این مدت افتاده برقراری روابط اقتصادی گسترده‌تر، اهم از تأمین مواد غذایی و صادرات مواد غذایی بوده از جمله سبزیجات و میوه. فکر می‌کنید با تداوم این بحران در بین کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با قطر، موضع‌گیری تهران آیا تغییر خواهد کرد؟ در کجای این روابط خواهد ایستاد ایران؟
من فکر نمی‌کنم تغییر زیادی بکنه. همون اوائل شروع این تنش هم بعضی ها در ایران اعلام کردن که ما نباید زیاد به طرف قطر نزدیک بشیم، چون به هر حال قطر در منازعاتی که ما در کشورهای منطقه داریم در برابر ما ایستاده. ما فکر نکنیم که قطر تبدیل به یکی از متحدین ما میشه، و فراموش نکنیم که قطر توسط یک خانواده وهابی اداره میشه و در سوریه که کشورهای متفاوت عربی در برابر ایران قرار گرفتن، قطر هم در برابر ایران قرار گرفته. ولی قطر یک راه واقع بینانی پیدا کرده که علارغم اختلافاتی که با ایران داره در زمینه‌های سیاسی در کشورهای متفاوت، یک راه حل به اصطلاح معمول سیاسی با ایران پیدا کرده، تونسته تا حدودی اختلافاتش رو حتی در حوزه‌های گازی خلیج فارس حل بکنه و خواهان حفظ این حوزه است. ولی اینکه قطر به دامان ایران بره یا ایران قطر رو به عنوان متحد خودش بپذیره، این غیر واقعی هست و هیچ کدوم از دو طرف هم این رو نمیخواهند. برعکس، امکان داره که قطر خیلی خیلی بیشتر به ترکیه نزدیک بشه، چون هم از نظر ایدئولوژی هم از نظر نحوه فعالیتشون در کشورهای دیگه مثل سوریه و هم از نظر روابط نظامی و اقتصادی ترکیه به قطر بسیار بسیار نزدیکتره و من فکر میکنم که ایران زیاد بتونه از این بحران استفاده ببره.
علی سعدزاده، روزنامه نگار و صاحب نظر مسائل خاورمیانه در آلمان، پیام‌های شما را میشنویم.
همین جریان قطر، یه عده‌ای خیلی دستپاشون رو گم کردن، زود گفتن که بله این میونش با عربستان چون به هم خورده غذا ندارن، بلا فاصله با هواپیما مواد غذایی بفرستیم جوش بزنیم. هنوز یک هفته نگذشته 12 میلیارد دلار اسلحه خرید از آمریکا. یک مانور مشترک هم بین روهای قطر و آمریکا به زودی انجام میشه که کشتی آمریکایی الان حرکت کردن بیان. همچنین 10,000 سرباز آمریکایی که در قطرن قرار شد کماکان اونجا بمانن.
من هر چه قرآن را میخوانم و تفسیر میکنم، معنی میکنم، هیچ جای قرآن نوشته نشده که به حقوق مردم تجاوز کنید، جنگ خونریزی کنید، هم دیگر را بکشید. پس چرا مسلمانان در خاورمیانه اینجوری به جون هم افتادن و دارن هم دیگر را قتل عام میکنن؟ وقتی که قرآن شما، دین شما، مذهب شما چنین حرکاتی را نمیپسندد، چرا دست به دامن این کارها میزنید؟
از آغاز پیدایش داعش از بیشتر کشورهای جهان به داعش در سوریه و عراق پیوستند و تا کنون ده‌ها هزار داعشی کشته شدند از بیشتر ملیت‌های دنیا. یک نفر ایرانی تا کنون جزو کشته شدگان داعش در سوریه و عراق نبودم، چون که جوانان ایرانی هیچ استقبالی از داعش نکردند. بنابراین دستگیری عده ایرانی بیگناه به جرم داعشی بودن در مشهد و سایر نقاط ایران ترفند رژیم برای اشاعه رعب و وحشت و ترساندن مردم هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش یک تشکل مسیحی، کمیته مادی 18 وابسته به شورای کلیسای همگام، یک کشیش و 3 نوکیش مسیحی دیگر در جمهوری اسلامی به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. آزاده اسدی از رادیو فردا در گفتگو با سخنگوی کمیته مادی 18 جزئیات این احکام را جویا شده است. منصور برجی در لندن.
در تاریخ 3 جون 2017 که همین 13 خرداد باشه، 4 نفر از مسیحیان ایرانی که از جمله اونها کشیش ویکتور بتمرز، آقایان حادی عسکری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری به احکام زندان دراز مدتی محکوم شدن به خاطر فعالیت‌های مسیحیشون و اتهامی که اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی و اداره کلیساهای خانگی عنوان شده محکوم شدن. احکام این دوستان از 10 سال تا 15 سال بوده، به علاوه اون هر کدوم به مدت 2 سال هم ممنوع خروج شدن. قاضی این پرونده آقای احمدزاده در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بوده.
آقای برجی، هفته پیش هم شورای کلیساهای همگام در واقع از صدور حکم زندانهای طولانی مدتی برای 4 مسیحی دیگه در ایران خبر داده بود. گفته بودید که 3 نفر از اونها غیر ایرانی هستند. جزئیاتی میتونید در مورد اون محکومیت‌ها هم بدید؟ گویا قاضی اون پرونده هم همین قاضی پرونده مذکور هست.
بله، آقای احمدزاده در این سال جاری چند تا پرونده رو به این ترتیب حکم زندان صادر کردن برای مسیحیان ایرانی. توی اون پرونده باز اسم 4 نفر مطرح بود، یکی از اونها آقای ناصر نوز گوتپه، نوکیش مسیحی ایرانی بودن و 3 شهروند تبعه کشور آذربایجان هم در میان اونها بودن که برای یک مسافرت تفریحی و بازدید از دوستان مسیحیشون به ایران سفر کرده بودن و در یک جمع خانوادگی با مسیحیان دیگه دستگیر شدن. مدتی رو در زندان گذراندن و انفرادی و دوران بازجوییشون که تمام شد به غیر وثیقه آزاد شدن، ولی در همین ماه جاری برای اونها هم احکام زندان دراز مدتی 10 سال زندان و 2 سال ممنوع خروجی صادر شده بود.
مشخص شده که به چه اتهامی این کسانی که نام بردید محکوم شدند؟
بیشتر مسیحیانی که این روزها با این احکام مواجه میشن اقدام علیه امنیت ملی عنوان اتهام اصلیشون هست. مصادیق این اتهام در مورد هر کدوم ممکنه تفاوت داشته باشه، از شرکت در کلیسای خانگی، تشکیل کلیسای خانگی، ولی خب به ندرت من موارد دیگه رو هم میبینیم در دادنامه عنوان میشه. مثلا براندازی نرم نظام در مورد این گروه مطرح بوده از طریق ارتباط با یک کلیسایی که در آذربایجان بوده و همینطور در سوئد، به همین خاطر به این مدت زندان محکوم شدن.
منصور برجی سخنگوی کمیته مادی 18. بخش بعدی اخبار 11 شب ایران.